شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
امروز دوشنبه 27 بهمن 1404 مصادف است با 16 فوریه 2026 میلادی. من نسرین افشار هستم، درود میگم به شما و در یک ساعت پیش رو شما رو در این برنامه همراهی میکنم. در برنامه امروز از دور دوم مذاکرات تهران و واشنگتن در ژنو با میزبانی عمان براتون میگیم، از ادامه موج بازداشت ها در ایران در پی اعتراضات خونین دیما حرف میزنیم و گفتگویی داریم درباره اهمیت دیدارهای مقامات غربی با شاهزاده رضا پهلوی در هفته های اخیر. اما پیش از این میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو با ماست.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار کرده و با او مذاکرات فنی مفصل و جامعی انجام داده است. آقای گروسی در این پیام نوشته است که این گفتگو در راستای آماده سازی مذاکرات روز سه‌شنبه انجام شد. او این مذاکرات را مهم توصیف کرده است. عباس عراقچی برای انجام دور دوم مذاکرات با آمریکا به سوئیس رفته و قرار است روز سه‌شنبه با مقام‌های آمریکا با میانجیگری عمان گفتگو کند. مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که مذاکره به صورت غیر مستقیم و در محل سفارت عمان در سوئیس انجام می شود. استیو ویتکاف و جارد کوشنر نمایندگان رئیس جمهور آمریکا هم عازم ژنو شدند. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران می گوید ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را حتی در تأسیسات زیر زمین یا کوه می پذیرد. او در گفتگویی با شبکه قطری الجزیره اعلام کرد بازرسی های آژانس می تواند ماهانه یا حتی روزانه باشد تا به گفته او هر گونه فعالیت مشکوک شناسایی شود. اشاره آقای لاریجانی به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شدن می تواند اشاره به مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می رود و چند ماه پیش هدف حملات هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. این تغییر موضع در آستانه دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا که قرار است روز سه‌شنبه در ژنو برگزار شود رخ داده است. شامگاه یکشنبه برای دومین شب پیاپی تصاویری از شعاردهی شبانه در محلاتی از شهرهای مختلف ایران از جمله در تهران و کرج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این تصاویر شهروندان شعارهایی در مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی سر می‌دهند. پیشتر شاهزاده رضا پهلوی در فراخوانی از مردم ایران خواسته بود که در شب‌های 25 و 26 بهمن به شعار دادن از خانه‌هایشان بپردازند. رسانه‌های یونان گزارش دادند که جسد دانا ایدن، تهیه کننده سریال معروف اسرائیلی تهران، در هتلی در این کشور پیدا شده است. خانم ایدن برای ساخت فصل 4 این سریال به یونان رفته بود. در گزارش‌های اولیه گفته شده که تحقیقات اولیه برای بررسی علت مرگ این تهیه کننده در حال انجام است و در این تحقیقات کبودی‌های مشکوکی روی جسد پیدا شده و مقام‌ها را بران داشته تا احتمال قتل را بررسی کنند. در همین حال یک منبع ارشد امنیتی اسرائیلی به روزنامه هارتس گفته ارتش اسرائیل احتمال دخالت حکومت ایران در این اتفاق را در دست بررسی دارد. سریال تهران از پربیننده ترین سریال های اسرائیلی سالهای اخیر است که داستانی درباره فرستادن یک دختر اسرائیلی به ایران برای خرابکاری در برنامه هسته‌ای دارد. و وکیل مدافع علی شکوری راد گفت که موکلش از بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به بند عمومی زندان فشافویه منتقل شده است. حجت کرمانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل این انتقال را اجرای حکم پرونده قبلی موکلش مربوط به سال 99 اعلام کرد. وکیل علی شکوری راد گفته است موکلش به دلیل مصرف داروها و درمان بیماری سرطان در شرایط مناسبی نیست و باید تحت مراقبت 24 ساعته باشد.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما هم میتونید غیر از شنیدن خبرها از رادیو سری به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو هم اونجا جستجو کنید.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
در آستانه مرحله دوم مذاکرات تهران و واشنگتن در ژنو، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. دو طرف از مطرح شدن موضوعات فنی عمیق در این گفتگوها خبر دادند. اما اینها همه در حالی است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که تهران اجازه بازرسی آژانس از تمام تأسیسات اتمی، حتی تأسیساتی که به گفته او زیر کوه قرار دارد، را می‌دهد. صحبت‌های که برخی رسانه‌ها از آن انعطاف جمهوری اسلامی در بحبوحه مذاکرات با واشنگتن و افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه تعبیر کردند. جزئیات بیشتر بشنوید از ایلیا جزایری.
در آستانه مرحله دوم مذاکرات ایران و آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی سخنانی مطرح کردند که برخی رسانه‌ها آن را به عنوان نشانه‌هایی از انعطاف تهران دانستند. مرحله دوم مذاکرات قرار است سه‌شنبه 28 بهمن به میزبانی عمان در شهر ژنو سوئیس برگزار شود. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران یک‌شنبه 26 بهمن در مصاحبه با تلویزیون قطری الجزیره گفت ایران برای آنکه نشان دهد به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را حتی از تأسیسات زیر کوه می‌پذیرد.
بمب ساختن که نمی‌شه توی پستو ساخت. جایی باشه که تکنولوژیش موجود باشه. ما تکنولوژیمون میتونه مشخص باشه. ممکنه تکنولوژی زیر کوه باشه، ولی میتونه زیر نظر آژانس باشه. اشکالی هم نداره. آژانس نظارت بکنه. ما نظارت آژانس میپذیریم.
اشاره به تأسیساتی که زیر زمین یا کوه ساخته شده که میتواند شامل مراکزی باشد که برای غنی‌سازی اورانیوم به کار می‌رود و تیر ماه گذشته هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. این موضوع همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه اعلام می شود. افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه در پی سرکوب خونین اعتراضهای دیماه در ایران و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چند نوبت به مقامهای جمهوری اسلامی نسبت به سرکوب اعتراضها هشدار داده و بر حمایت از معترضان تأکید کرده بود. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که برای رهبری هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا به ژنو رفته، دوشنبه با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد. آقای گروسی پس از این دیدار در شبکه ایکس نوشت همین الان مذاکرات فنی عمیقی را با وزیر خارجه ایران در راستای آماده سازی برای مذاکرات مهمی که قرار است فردا در ژنو برگزار شود به پایان رساندم. پیش از آن صبح دوشنبه عباس عراقچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که برای آنچه بحث فنی عمیق خواند با آقای گروسی دیدار خواهد کرد. او در این پیام مدعی شد که با ایده های واقعی برای دستیابی به یک توافق منصفانه و عادلانه در ژنو حاضر شده و آنچه روی میز نیست تسلیم در برابر تهدیدهاست. از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه 26 بهمن در سخنانی در کنفرانس رؤسای سازمانهای بزرگ یهودی آمریکا در اورشلیم خواسته های اسرائیل از هر توافق احتمالی میان ایران و آمریکا را مطرح کرد.
اگر قرار باشد توافقی منعقد شود، باید شامل مؤلفه‌ای باشد که ما معتقدیم نه تنها برای امنیت اسرائیل، بلکه برای امنیت ایالات متحده، منطقه و جهان مهم هستند. مؤلفه اول باید تمام مواد غنی شده از ایران خارج شوند. دوم هیچ قابلیت غنی سازی وجود نداشته باشد. نه اینکه روند غنی سازی متوقف شود، بلکه تجهیزات و زیرساخت‌های آن از بین برود. سوم باید به موضوع موشک‌های بالستیک رسیدگی شود. و اینکه باید بازرسی‌های واقعی و اساسی انجام شود، نه بازرسی‌هایی با زمان اعلام قبلی، بلکه بازرسی‌های مؤثر درباره همه موارد یاد شده. اینها عناصری هستند که ما معتقدیم برای دستیابی به یک توافق ضروری‌اند.
سخنان مشابهی که پیش از این استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه مطرح کرده بود. آقای ویتکاف به همراه جرد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ هیئت نمایندگی آمریکا در مذاکرات با ایران را رهبری می‌کنند. آقای ترامپ نیز 21 بهمن در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت یک توافق خوب آن است که بدون سلاح هسته‌ای، بدون موشک باشد.
And I would say that I'd rather make a deal. It's got to be a good deal. No nuclear weapons, no missiles, no this, no that. All the different things that you want.
اما علی لاریجانی در مصاحبه با الجزیره مدعی شد که این صحبت‌های مقام‌های آمریکایی تنها رسانه‌ای است و آنچه در مذاکرات می‌گویند چیز دیگری است.
اما در مذاکره گفتن ما فقط راجع به مسئله هسته‌ای صحبت میکنیم، نه چیز دیگر، و غیر از این باشه مذاکره پا نمیگیره.
همه اینها در حالی است که فشار نظامی بر جمهوری اسلامی تشدید شده. علاوه بر تجهیزات نظامی عظیم بنا به گروه USS ابراهام لینکلن که در منطقه حضور دارند، وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون دستور حرکت بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا USS رادفورد به خاورمیانه را هم صادر کرد. آقای ترامپ 24 بهمن در پاسخ به سؤالی درباره اینکه در چه صورت به ایران حمله نخواهد شد به خبرنگاران گفت:
باید به ما توافقی بدهند که از همان ابتدا باید میدادند. اگر توافق درست رو به ما بدهند، ما هم این کار را نخواهیم کرد. به لحاظ سابقه تاریخی این کار را نکردند. میگویند که میخواهند صحبت کنند. تا کنون زیاد حرف زدند، اما هیچ اقدام عملی نکردند.
اکنون نگاه ها به سفارت عمان در ژنو است، جایی که بنابر اعلام رسانه‌های حکومت ایران قرار است محل مذاکرات روز سه‌شنبه تهران و واشنگتن باشد.
در ادامه گزارش ایلیا جزایری، در آستانه دور تازه گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو، همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دو طرف مواضعی متفاوت مطرح کردند. تهران از آمادگی برای بررسی رقیق‌سازی اورانیوم 60% و دستیابی به توافقی با منافع اقتصاد مشترک سخن میگه، اما واشنگتن تاکید داره هر توافقی باید برنامه هسته‌ای، موشکی و فعالیت منطقه‌ای ایران رو در بر بگیره، و اما رسیدن به اون رو بسیار دشوار میدونه. با توجه به تجربه فروپاشی برجام و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف، پرسش اصلی این است که آیا این بار امکان رسیدن به توافقی پایدار وجود داره یا دیپلماسی بار دیگر زیر سایه فشار حداکثری متوقف خواهد شد. در همین زمینه رویا کریمی مجد همکارم گفتگوی داشته با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بحران از در آمریکا.
مسائل از گذشته پیچیده تر شده. یعنی شاید زمانی که 23 سال پیش ایران مذاکرات هسته‌ای رو با غرب شروع کرد، اصولا تحریمی در کار نبود که قرار باشه برداشتن اون در موردش مذاکره بشه. بیشتر بحث امتیازات اقتصادی بود یا برنامه هسته‌ای ایران بسیار محدود بود، یا مثلا در 2015 تقریبا شفافیت کامل در مورد برنامه هسته‌ای ایران وجود داشت وقتی که برجام نهایی شد. دو سال ایران داشت معاهده الحاقی رو اجرا می‌کرد و آژانس دسترسی کامل به مراکز هسته ایران داشت. خب الان در شرایطی هستیم که 8 ماه هست آژانس به مراکز بمباران شده دسترسی نداره، حسابرسی نشده به وضعیت مواد هسته ای در ایران. تقریبا 3 سال هست که حسابرسی نشده به دستگاه‌های سانتریفیوژ و تولید اونها در ایران. به هر حال بی‌اعتمادی خودش یک سد دیگه‌ای تبدیل شده، نه فقط به این علت که آقای ترامپ از برجام خارج شد. هزینه سیاسی توافق هم از گذشته بیشتر شده، به علت اینکه امروز هر گونه امتیاز مثبت به جمهوری اسلامی در واقع پاداش دادن به یک نظامی هست که در چند هفته گذشته چند هزار نفر از هموطنانمان رو به قتل رسونده، و این حتی برای آقای ترامپ از لحاظ سیاسی در یک سال انتخاباتی در آمریکا هزینه بالایی است. از سوی مقابل برای جمهوری اسلامی هم رسیدن به توافق با رئیس جمهوری که نه تنها دست به حمله نظامی بر علیه مراکز هسته‌ای ایران زده، بلکه حتی تهدید به دخالت نظامی برای مسائل داخلی ایران انجام داده، و بنابراین در مجموع در شرایط بسیار پیچیده‌تری نسبت به گذشته هستیم. به علاوه اینکه هر دو طرف معتقد هستند که زمین بازی رو میتونن به نفع خودشون تغییر بدن. یعنی امروز آقای ترامپ معتقد هست که با فشار نظامی بی سابقه، فشار اقتصادی بی سابقه و شکنندگی بالایی که جمهوری اسلامی داره، در شرایطی است که میتونه امتیازات تاریخی از جمهوری اسلامی به دست بیاره. از سوی مقابل ایران هم معتقد هست که با توجه به این که هم از حمله نظامی آمریکا و اسرائیل جان سالم به در برده و هم با تهدید وجودی که در داخل باهاش مواجه بوده، با اعتراضات، با سرکوب خونین همچنان توانسته در قدرت بمونه، بنابراین نه تنها در موضع ضعف نیست، بلکه دلیلی برای امتیازدهی بیش از اندازه به آمریکا هم وجود نداره، و این تفاوت مواضع خودش باعث خواهد شد که مذاکرات با دشواری‌های بسیاری مواجه بشن.
آیه باعث شما هم اشاره کردید به این که آمریکا منتظره تا امتیازات بی سابقه ای رو از جمهوری اسلامی بگیره، اما در مقابل چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ما جز یک مورد که آیه ترامپ در مورد تحریم ها صحبت کردند، دیگه از طرف آمریکایی هیچ وعده ای ندیدیم که در واقع بعد از مذاکرات چه امکاناتی در اختیار ایران قرار خواهد گرفت، بر سر تحریم ها چه خواهد اومد. آیا در برابر پیشنهادات واشنگتن که داره ارائه میشه به ایران، تنها مسئله این هستش که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد؟
رفع تحریم برای آقای ترامپ هزینه سیاسی داره، بنابراین این احتمال وجود داره که ایشون بخواد از در واقع درگیری نظامی اجتناب بکنه بدون اینکه بخواد هزینه سیاسی اون رو پرداخت بکنه، که یعنی رفع تحریم باشه. در این صورت میتونه شاید به یک تفاهمی دست پیدا بکنه که دو طرف شرایط فعلی رو منجمد خواهند کرد، به این معنا که آمریکا به حمله نظامی بر علیه ایران دست نخواهد زد و ایران هم به درجه ای از دسترسی به برنامه هسته‌ایش و یا شاید محدودیت هایی در مورد فعالیت های منطقه‌ایش یا حتی برد موشک‌هاش رو مثلا بپذیره که عملا تغییر عمده‌ای در وضعیت امنیتی ایجاد نخواهد کرد، غیر از اینکه به دو طرف به اندازه کافی از لحاظ نمادین اجازه ابراز پیروزی و حفظ یک روند دیپلماتیک رو خواهد داد، فقط به قصد جلوگیری از بروز جنگ. ولی اگر هدف رسیدن به یک توافق پایدارتر باشه، خب نمیشه تصور کرد که این اتفاق بدون رفع تحریم اتفاق بیفته. و خب برخی از اهرم‌هایی که در دست جمهوری اسلامی هستن، مثل فرض کنید انباشت مواد غنی شده به غنای 60%، اینها رو جمهوری اسلامی متوجه هست که اگر از دست بده دیگه به دست آوردن اونها ممکن نخواهد بود، و اگر فقط در ازای مبادله اونها خطر تهدید نظامی رو کم بکنه، خب بعد از اینکه این اهرم ها از دستش خارج شدن، ممکن است آمریکا دوباره با بهانه جدیدی تهدید نظامی رو احیا بکنه. و بنابراین تنها در صورت امتیازات اقتصادی است به گمان من که حاضر خواهد شد به اینکه این کارت ها رو بازی بکنه، و همینجا دقیقا نقطه است که دو طرف به گمان من هم برداشت های متفاوتی دارن، هم رویکرد متفاوتی دارن بر سر میز مذاکرات، و به همین علت رسیدن به نتیجه بسیار دشوار اگه نه غیر ممکن خواهد بود.
امروز معاون وزیر خارجه در مورد سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران صحبت کرد و از جمله در زمینه انرژی، معادن و خرید هواپیما. فکر می‌کنید آیا این پیشنهادات اقتصادی میتونه به اندازه کافی توجه آمریکا رو جلب بکنه برای اینکه یه گام دیگه برداره برای ادامه مذاکرات، یا حتی شروطی رو که گذاشته کمی تسهیل کنه؟
آقای ترامپ نشون داده که نسبت به کشورهایی که دارای منابع سرشار هستند توجه خاصی داره به اونها، حالا چه این کشورهای دوست باشن مثل عربستان، امارات، قطر، یا اینکه کشورهای دشمن باشن مثل ونزوئلا، که در واقع اونجا به قصد تسخیر نفت آقای ترامپ به ادعای خودشون مداخله نظامی در ونزوئلا انجام دادن، و بنابراین در واقع نشان دادن در باغ سبز اقتصادی به آقای ترامپ کارت مهمی هست. البته این همین کارت رو ایران در سال گذشته هم بازی کرد و نشان داد که درک درستی از شیوه بازی آقای ترامپ نداره، به این معنا که اینکه شرکت‌های آمریکایی بخوان در ایران سرمایه گذاری بکنن اصولا برای آقای ترامپ جذاب نیست. آقای ترامپ به دنبال جذب سرمایه گذاری در داخل آمریکا است. اگر نگاه کنید بعد از سفرش به خلیج فارس ادعا کرد که چند تریلیون دلار در واقع کشورهای همسایه ایران حاضر به سرمایه گذاری در آمریکا شدن، نه اینکه آمریکا در اون کشورها سرمایه گذاری کرده. بنابراین اینکه از کارت اقتصادی سرمایه گذاری ایران بخواد استفاده کنه به گمانم میتونه برای آقای ترامپ جذابیت داشته باشه، ولی نه با رویکردی که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده.
آیه واعظ، تحلیلگران چه در داخل ایران و چه خارج از ایران بر موضوع عدم تمایل آقای ترامپ برای یک جنگ طولانی مدت حساب می کنند، و ایران نشون داده که در جنگ کوتاه مدت، مثلا در جنگ 12 روزه، تونسته خودش رو به عنوان یک کشور مقاوم و حتی پیروز معرفی کنه و این ادعا رو داشته باشه. فکر میکنید که آیا ممکن هست که آیه ترامپ و در واقع آمریکا تغییری
در برنامه ریزی خودشون برای حمله به ایران داشته باشن، طوری که خبرگزاری ها هم مطرح کردن که آمریکا داره خودش رو برای جنگی تا یک ماه آماده میکنه. و در این شرایط در واقع چقدر این فضا و منطقه قابل کنترل خواهد بود؟
درست است که آقای ترامپ از درگیری های طولانی و پرهزینه تا به حال اجتناب کرده، اما این به این معنا نیست که در آینده هم روی کرده و به همین شکل خواهد بود، به علت اینکه شرایط محیطی ممکن هست که متفاوت باشه. و همچنان من فکر میکنم اگر که آمریکا تصمیم به اقدام نظامی بگیره، ممکن هست که یک اقدام نظامی محدودی رو انجام بده و بعد ایران رو تهدید بکنه که اگر پاسخ بده اقدام بعدی آمریکا سهمگین‌تر خواهد بود. و خب جمهوری اسلامی تا اینجا تهدید کرده که جنگ رو منطقه‌ای خواهد کرد با حمله به اسرائیل یا با استفاده از گروه‌های نیابتیش در منطقه، و همین که به منافع و مراکز نظامی آمریکا در منطقه حمله خواهد کرد. در چنین صورتی خب حتما آمریکا و اسرائیل هم حمله به مراتب سهمگین‌تری به ایران انجام خواهند داد، و از اینجا به بعد پیش بینی این که روند تصاعد به چه سمتی خواهد رفت، چقدر طول خواهد کشید، از دست همگان خارج هست. و بنابراین این که آمریکا بخواد یک برنامه یک ماهه مشخص داشته باشه و جنگ دقیقاً به همون صورت پیش بره، به گمان من ریسک بزرگی درش هست. نکته دوم، هر چقدر آقای ترامپ بخواد از اهرم نظامی به عنوان یک اهرم مذاکراتی استفاده کنه و با ترساندن جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بر سر میز مذاکره باشه، نهایتاً در شرایطی که این تعداد از ادوات نظامی در یک محیط جغرافیایی نسبتاً محدود قرار دارن، احتمال سوء محاسبه یا احتمال اقدامات تخریبی که ممکن هست منسوب بشه به ایران بسیار زیاد خواهد بود. در شرایطی که یک چنین آرایش نظامی در منطقه وجود داره، کافی هست که یک مین بر علیه یکی از این ناوشکن‌های آمریکا مورد استفاده قرار بگیره توسط هر بازیگری، حالا چه ایران چه یک بازیگر ثالثی، و بعد اصلا در کاملا یک فضای متفاوتی این بحران ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی تمام این محاسبات مربوط بر کوتاه و سرنوشت ساز بودن یک جنگ ممکن هست عوض شه و دو طرف خودشون رو در یک شرایط غیر قابل کنترلی قرار بدن. به همین علت هست که معمولا جنگ ها با خوشبینی نسبت به محدودیت‌های زمانی و دامنه اونها شروع میشن و بعد معمولاً به جای ختم میشن که برای هر دو طرف هزینه‌های بسیار زیادی در بر خواهد داشت.
و خب با توضیحاتی که شما دادید آقای واعظ، تقریباً مشخص هست که چرا طرف آمریکایی اینقدر تاکید داره بر اینکه این مذاکرات دشواره. اما با توجه به تجربه‌ای که شما داشتید در مذاکرات برجام، پیش‌بینیتون از این روند مذاکرات این دوره چه هست؟ کنید روز سه‌شنبه آیا ما باید منتظر نشانه‌هایی از یک توافق باشیم یا هر دو طرف همچنان با ابهام و دستان خالی باز خواهند گشت؟
ببینید، اصولا من معتقد هستم به اینکه یک توافق به معنی واقعی کلمه ممکن هست که اصلا در کوتاه مدت در دسترس نباشه. اون چیزی که شاید در دسترس باشه یک تفاهم هست که خالی از جزئیات فنی هست و بیشتر سمبولیک هست و شرایطی رو ایجاد خواهد کرد که دو طرف بتونن در واقع در یک زمین مشترک بازی رو ادامه بدن، و این شاید در واقع تفاهم بر یک سری از اصول هست بدون اینکه روی زمین اتفاق خاصی بخواد در کوتاه مدت لااقل صورت بگیره. یعنی نه رفع تحریم جدی صورت بگیره، نه مثلا فرض کنید ایران از لحاظ فنی بخواد دست به اقدام متفاوتی بزنه، برای که تمام این مسائل هم پیچیدگی‌های فنی دارن، هم از لحاظ زمانی طولانی خواهند بود. مثلا فرض کنید در مورد انباشت 60%، برای اینکه بتونن طرفین به یک توافق به معنای واقعی کلمه برسن، باید اولا این مراکز بمباران شده آواربرداری بشن، بازرسان آژانس برگردن به اون مراکز دسترسی داشته باشن، هر گرم اورانیوم در اونجا رو بتونن حسابرسی بکنن، و بعد اون وقت بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ایران بخشی از اینها رو ترقیق بکنه، در ازاش رفع تحریم به دست بیاره و بعد دوباره بخش دیگه. یعنی یک روند چندین ماهه هست که اصلا در حوصله آرایش نظامی که آمریکا الان در منطقه داره قرار نخواهد گرفت. بنابراین اگر طرفین به دنبال اجتناب از جنگ هستند، تنها راهی که در پیش روشون هست یک تفاهم بیشتر نمادین در کوتاه مدت هست که اون وقت زمان بیشتری رو بخره و شاید شرایط مناسبتری رو فراهم کنه برای گفتگوهای فنی و جزئی‌تر در آینده.
گفتگوی شنیدید با علی واعظ، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه‌های بحران از ژنو. در حالی که روز شنبه خیابان‌های پایتخت‌های جهان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شاهد حضور هزاران ایرانی بود، حضور او در کنفرانس مونیخ و دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا پرسش اساسی را در محافل سیاسی ایجاد کرده. آیا تکیه بر بدنه اجتماعی وسیعی در خارج از کشور می‌تواند خلأ دیدارهای رسمی با رهبران تراز اول غرب را پر کند؟ در شرایطی که بسیاری او رو کلید دوران گذار می دانند، اکنون این چالش مطرحه که دیدار مقامات اروپایی با شاهزاده رضا پهلوی تا چه اندازه از اهمیت سیاسی برخورداره. در همین زمینه گفتگوی داشتم با رضا طالبی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه.
موضع اروپا یک موضع بسیار مرکبی است. یعنی اگر نگاه بکنیم حتی دیدار آقای زلنسکی با آقای پهلوی و همچنین دیدارهای مختلفی که در سطوح مختلف انجام میشه، درسته که ایران در این چارچوب قرار داره ولی بیشتر موضع ضد روسیه است. یعنی تلاش داره اروپا که این بالانس رو ایجاد بکنه در شرایطی که جمهوری اسلامی در کنار روسیه به عنوان یک متحد دشمن انگار شده قرار گرفته و کمک میکنه. اروپایی‌ها تلاش رو بر این دارن که در این موقعیتی که ایجاد شده و اون هدایتش با ایالات متحده است، بتوانند جمهوری اسلامی ایران رو از طریق چنین دیدارهایی که سیگنال‌هایی رو به سمت تهران ارسال میکنه تحت فشارهای دیپلماتیک قرار بدن. هرچند که این دیدارها هنوز کامل نیست و اصولا اروپایی‌ها سعی دارن که یک اجماعی رو در بین اپوزیسیون هم ببینن که بتوانن با قدرت بیشتر از لحاظ استفاده از اهرم اپوزیسیون و همچنین تأثیرات اون در بحث بحران‌ها و اعتراضات داخلی که وجود داره این رو ببینن. ولی این یک روند و پروسه است، همونطور که ما در مسئله سوریه هم این رو دیدیم یا حتی در مسئله بلاروس و دیدارهایی که با خانم تیخانوفسکایا داشت انجام می‌شد. تلاش‌های اروپا این هست که روند رو آغاز بکنه و اگرچه من زیاد به اروپایی‌ها هم امیدوار نیستم و مسئله اصلی در اینجا آمریکاست، چون روند اونها در مقابل با جمهوری اسلامی کجدار و مریض بوده، ولی هرچند این رو هم در نظر بگیریم این باز امید بخش هست که مثل روندی که در سوریه بوده رفته رفته این دیدارها مستحکمتر و پیغامها به تهران و حتی مسکو ارسال شده باشه.
آقای طالبی، با بررسی روند دیدارهای شاهزاده رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس مونیخ و سایر نشست‌های بین‌المللی، میزان موفقیت او در مجاب کردن غرب برای پذیرش جایگاه رهبری دوران گذار رو چگونه تحلیل می‌کنی؟
ببینید، اینجا مسئله‌ای که وجود داره بیشتر از این که آقای پهلوی مخاطب خودش رو غرب قرار بده، به نظرم مخاطبش رو باید بیشتر اپوزیسیون قرار بده. یعنی انتظاری که میره این هست که ابتدا به ساکن در درون اپوزیسیون وحدت رویه و این ایران شمولی شامل همه ارکان اپوزیسیون باشه، ما قبول بکنیم یا نکنیم هم آقای پهلوی هم بخشی از اپوزیسیون در جامعه ایران تأثیرات خودشون رو دارن و حتی اگر به نیروهای داخلی هم نگاه بکنیم، این که در محورهایی که گفته شده نه به صورت گفتاری بلکه به صورت عملی ما شاهد پیشرفت و اجماع باشیم، این امیدوار کننده است. و غرب هم شرایط خودش رو در این دیدارها منوط به این خواهد کرد که در خود اپوزیسیون این اجماع قبلا صورت بگیره، وگرنه با استفاده از اهرم‌هایی که خب تمام ایران رو شامل نمیشن، هرچند که باز اشاره کردم که هر کدوم از این نیروها جایگاه خاص خودش رو قبول بکنیم یا نکنیم در درون ایران دارد، ما نخواهیم توانست که این روند رو به سلامت برسونیم، که امید همه این هست که این روند آخر سر به سلامت و تغییر رژیم منجر بشه. ولی استفاده از ابزارها بیشتر از این که تمایل غرب رو ما در نظر بگیریم، تمایل چهره‌های شاخص اپوزیسیون و قرار گرفتن در یک چارچوب برای این روند هست که غرب همونها رو جدی‌تر بگیره.
فکر می‌کنین این دیدارها تا چه حد می‌تونه به ارتقای جایگاه سیاسی او در سطح بین‌المللی کمک بکنه.
ببین هنوز مردد هستن اروپایی‌ها. ببین اروپایی خیلی مختاط هستن. یعنی در مسئله سوریه هم که گفتم، در سایر مثلا بلاروس هم که گفتم، اروپایی‌ها بیشتر با احتیاط دارن برخورد میکنن. این دیدارها روندش و تاثیرگذاریش بیشتر منوط به واشنگتن است. اگر واشنگتن جدیت خودش رو در این مسئله ابراز بکنه و به شدیدتر یک چارچوبی رو ایجاد بکنه، به نظر من اروپایی‌ها در این مسیر حرکت خواهند کرد و تاثیر اون در اون موقع است که قابل گفتگو و مذاکره خواهد بود.
پیرو صحبت شما، آیا گفتگو با اروپا بدون حمایت یا همراهی آمریکا میتونه تأثیر تعیین کننده‌ای در معادلات مربوط به آینده ایران داشته باشه؟ و حالا با توجه به مذاکرات پیش روی که در ژنو داریم، وزن سیاسی آمریکا در مقایسه با اروپا در قبال ایران چگونه ارزیابی میشه؟
خب ببینید، اصلا قابل مقایسه نیست. در شرایطی که ایجاد شده، به نظر من وزن سیاسی آمریکا با توجه به اهرم نظامی هم که در پیش داره و همچنین نفوذی که در کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران هم داره، خیلی بیشتر از اروپایی است. کماف سابق که من اشاره کردم، اروپایی در این مسئله محتاط هستن و تلاش دارن که از رویه ایالات متحده، یعنی یک قدم عقب‌تر از ایالات متحده حرکت بکنن و تاثیرگذاری اینها باز هم دارم اكيد اشاره می‌کنم بستگی به مراودات واشنگتن و تهران داره. اگر واشنگتن و تهران به یک مذاکره و به یک تفاهم برسن در این مذاکرات، به نظر من این تاثیرگذاریش رو بر روی اپوزیسیون خواهد داشت. اما مسئله اصلی این هست که اپوزیسیون نباید خودش رو گره بزنه به توافق واشنگتن و یا اقدامات اروپاییان، بلکه باید خودش به صورت مستقل در مقابل رژیم جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌هاش رو ادامه بده. اگر گره بزنه، متاسفانه با صعود و سقوط رفتارهای واشنگتن و اقدامات اروپا و غرب، به نظر من این مسئله تاثیرگذاریش خودش رو در روند جنبش‌های درون کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران نشان خواهد داد.
برگردیم به سیاست خارجی. در صورت شکست مذاکرات ژنو، آیا احتمال افزایش تعامل غرب با چهره‌های اپوزیسیون از جمله حالا رضا پهلوی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه حالا بسیاری احتمال دستیابی به توافق رو پایین دونستن؟
ببینید، این هم سوال بسیار سختی است. مسلماً اگر مذاکرات به یک نقطه ملموس و مثبتی نرسه، غرب فکری برای آینده ایران خواهد کرد و محتملاً این مسئله فارغ از اینکه مداخله نظامی صورت بگیره، تلاش بر این خواهد بود که جنبش‌های مدنی که در درون کشور هست و امروز هم در سطح پیک خودش قرار داره، اونها را از طریق اقدامات و اهرم‌هایی که داره افزایش بده و با توجه به روندی که از لحاظ فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و همچنین حمام خونی که در کشور صورت گرفته، به نظر من در این فرصت میتوانند خود اپوزیسیون با استفاده از این نگاه مثبت غرب بتوانند که افسار این اسبی که داره میتازه علیه این لشکر جمهوری اسلامی ایران رو در دست بگیرن و فارغ از مسئله نظامی خودشون بتوانن که تاثیرگذاری لازم رو در درون بگذارن، فارغ از غرب و فارغ از اقدامات اروپا و آمریکا که منوط بیشتر به مسئله مدارا با جمهوری اسلامی ایران و یا جنگ با جمهوری اسلامی ایران. چون میدونی سیاست یک امر اختزایی است و ما بر اساس اطلاعاتی که امروز داریم و منابعی که امروز هست اون رو مقایسه میکنیم و قیاس میکنیم و آنالیز میکنیم. برای آینده فعلا نمیتونم که نظری رو بگم.
گفتگوی شنیدید با رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترکیه. اما در ادامه این گفتگو، برخی در این میان به رغم وجود این یک پارچگی میان مردم، در میان بخش قابل توجهی از ایرانیان خارج و داخل کشور، گفتن که سیاستمداران غربی نتونستند همگرایی جدی و تکثرگرایی رو در اپوزیسیون ایرانی مشاهده کنند. در همین زمینه ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند، رو با هومنه عسکری بشنوید.
با همه این همایش ها و این همگرایی ها، واقعیت اینه که هنوز هم یک همگرایی جدی قابل سنجش برای غرب که بعد از فروپاشی حکومت یک آلترناتیو قابل رجوع وجود داره که ایران از هم نپاشه و ایران تبدیل به یک هرج و مرج نشه، هنوز وجود نداره در نگاه غرب. ممکنه برای ایرانیان این وجود داشته باشه که من هم قبول دارم، ولی در نگاه غرب این وجود نداره. از این جهت فعلا دنبال این هستن که فشارها رو برای یک توافق و بعد فروپاشی حکومت سوق بدن. در نظر داشته باشید که در آخرین بیانیه جبهه اصلاحات جمهوری اسلامی نکته بسیار مهمیه. مطرح میشه که مرجعیت هدایت و مطالبه گری بخش بزرگی از جامعه ناراضی ایران به بیرون از مرزهای کشور منتقل شده و گستره و عمق فراگیرتر شدن اعتراضات رو هم به خارج از کشور مطرح کردن که منظورشون شاهزاده رضا پهلوی است. به معنای دیگه این قدرت فراگیری اعتراضات، مطالبه گری و غیره رو در داخل ایران بزرگترین جبهه جمهوری اسلامی در داخل که جبهه اصلاحات باشن که اخیراً هم دستگیر شدن به رسمیت می‌شناسن. این نکته بسیار حائز اهمیتیه. ولی روز سه شنبه به دنبال اینن که حکومت رو به تسلیم وا بدارن با یک توافق بدون حمله نظامی.
خب آقای گلدیز، با توجه به صحنه‌هایی که در بیرون از ایران شکل گرفته و همچنین با توجه به آنچه که در بیانیه نیروهای اصلاح طلب داخل ایران هم در اون اذعان شده به نقش شاهزاده رضا پهلوی و اینکه مرکزیت عملیات به بیرون از مرزهای ایران انتقال پیدا کرده، چطور هست که همچنان به گفته شما کشورهای غربی، قدرت‌های غربی میگن که یک اپوزیسیون قابل اتکا و کثرت‌گرا در بین ایرانیان هنوز شکل نگرفته؟
بله، این سوال بسیار مهمی آقای عسکری. و شما وقتی که بیانیه ها یا سخنان مقامات بسیار پرنفوذ اسرائیلی رو هم دنبال میکنید، این موضوع مطرح میشه و این نکته بسیار مهمیه. ببینید، واقعیتش اینه که شاهزاده رضا پهلوی موفق شدن مردم رو همراه بکنن، چه در داخل ایران و چه در خارج، و اون هم برای یک اعتراض فراگیر که داریم میبینیم میلیون ها نفر در خارج از ایران، در صورتی که داخل ایران ساکته حداقل برای موقت، و در داخل ایران برای اون فراخوانی که دادن و اذعان هم میکنن منتقدان ایشون اصلاح طلب ها که این قدرت همگرایی برای توده ها و بسیج توده ها رو در دست داره. ولی واقعیت اینه که هنوز به اندازه کافی جلب حمایت چیزی به نام سرآمدان یا الیت جامعه ایرانی که بسیار متکثرن، الیت سیاسی، منتقدان، مخالفان، کسانی که در داخل ایران همچنین در خارج از ایران در رسانه هستند، در داخل ایران در نیروهای اطلاعاتی نظامی، نیروهای دولتی به معنی استیت حضور دارند که آینده ای رو باید در نظر بگیرن که این آینده صرفاً بسیج برای اعتراضات نیست، بلکه آینده ای باشه که در اون خودشون، خانوادهشون و حیاتشون وجود داشته باشه و ادامه پیدا بکنه. هنوز این همگرایی در بالا در بخش الیت جامعه و سرآمدات به اندازه کافی انجام نشده و نشانه های لازم رو هم من در این نمیبینم آقای عسکری. اگر به اظهار نظرات افرادی که نزدیک هستن به شاهزاده نگاه بکنید، به نظر نمیرسه که رویکردی رو ما ببینیم که در اون دستی به سمت نیروهای مخالف و منتقد رسانده بشه برای دعوت کردن در این همگرایی و این کثرت‌گرایی، بلکه برعکس به نظر میرسه که نوعی نگاه وجود داره که چون الان تمام مردم یا بخش بزرگی از مردم ایران همراهی میکنن، در اعتراضات شرکت میکنن، به فراخوان‌ها گوش میدن، طبق صحبت‌های بیانیه اصلاح طلبان اذعان میکنن که این قدرت بسیج رو داره، پس شما هم باید تمکین کنید یا شما هم باید همراه بشید. ولی واقعیت سیاسی اینجوری نیست و فکر میکنم غرب، امریکا، اروپا، حتی اسرائیل تا وقتی که در بالای نیروهای اپوزیسیونی چنین کثرت‌گرایی متشکل به اجماع رسیده وجود نداشته باشه به اندازه کافی، فقط با بسیج توده ها نمیشه به نتیجه سیاسی رسید.
خب از اون طرف ممکنه بگند که شخص شاهزاده رضا پهلوی اعلام کرده که هر کسی که به این چهار اصل تمامیت ارضی، جدایی دین و دولت، برابری شهروندان و فرایند دموکراسی برای رسیدن به دموکراسی پارلمانی باور داشته باشه و دستش به خون آلوده نباشه، ازش استقبال میکنند که به اونها بپیوندن.
ببینید، صحبتای بسیار خوبی رو ایشون داشتن در و من بسیار امیدوارتر شدم در مونیخ، در اون نشست مونیخ ایشون مطرح کردن که دموکراسی فقط رأی دادن نیست، بلکه باید یک فرهنگ کثرت‌گرا و فرهنگ تولرانس به معنی بردباری و رواداری رو ما در پیش بگیریم. یا حتی ایشون مطرح کردن که کسی مثل نرگس محمدی حقش هست که در آینده ایران خودش رو کاندید بکنه برای رئیس دولت، دولت حالا جمهوری یا دولت مشروطه پادشاهی. دقیقاً به عرض بنده همین هست. دادن چنین چشم‌اندازی نه فقط در کلام، بلکه در عمل و در پراتیک فضای سیاسی لازمه کاره، چیزی که اتفاق نمیفته. به طور مثال من چند تا مثال بزنم براتون. در این همایشی که در مونیخ انجام شد، تمام کسانی که سخنرانی کردند، تمام کسانی که در اونجا شعار دادن، جنس شعارهایی که داده شد همه تقریبا یک رنگه، همه تقریبا یک طیف هست. ولی خب ایران از طیف‌های متعدد و متکثر سیاسی برخورداره. اگر این کثرت‌گرایی در عمل و نه فقط در حرف و در کلام که خیلی خوبه، اگر در عمل خودش رو نشون نده، در پراتیک سیاسی نمیتونه اون اعتبار لازم و اون نگاهی رو که غرب لازم داره برای اینه که بشه گذر کرد از جمهوری اسلامی به عنوان یک آلترناتیو این حکومت که آلترناتیو کثرت‌گراست، که این کثرت‌گرایی هم دلیل داره آقای عسکری، دلیلش اینه که ایران در آینده با این کثرت‌گرایی میتونه به یک گذار آرام برسه، وگرنه ممکنه که دوباره نیروهای مسلح و غیر مسلح شروع بکنن و بله. با هم به نزاع رسیدن، همون اتفاقی که در رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی شما مشاهده می‌کنید وجود داره. برای همین باید این کثرت‌گرایی رو در عمل هم نشون داد در کنار کلام. برای همین کوتاه سخن این که بجز کلام و بجز مطرح کردن کثرت‌گرایی، رواداری و لزوم اون به عنوان فرهنگ رویکرد را در فضای سیاسی، باید در عمل پراتیک هم اپوزیسیون در بخش سرآمدان نشون بده تا اینکه ما بتونیم به اون آلترناتیوی که لازمه کار هست برسیم. خاطرتون باشه که کسی مثل ماندلا وقتی تونست آپارتاید در آفریقای جنوبی رو به موفقیت و کامیابی برسونه که در کنارش دکلرک رئیس جمهور آپارتاید حضور داشت. و چنین مدلی رو هم باید در مورد ایران، چنین مدلی، من نگفتم که حالا باید با رئیس جمهور جمهوری اسلامی کار کرد، چنین مدلی رو باید در نظر گرفت برای موضوع کثرت‌گرایی در عمل در بالای اپوزیسیون در کنار توده ها که به هر حال نشون دادن که پای صحنه هستن و در خیابان ها اعتراضات خودشون رو نشون میدن.
گفتگو شنیدید با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی ساکن هلند.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در آستانه دیدار مقامات ایران و آمریکا در سوئیس برای انجام دور دوم گفتگوهای هسته‌ای، وبسایت آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در دیدار اخیرشون در کاخ سفید توافق کردند آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران به چین تلاش کنه، اقدامی در چارچوب تشدید سیاست فشار حداکثری که با توجه به سهم بیش از 80% چین از خرید نفت ایران میتونه درآمدهای نفتی تهران رو هدف قرار بده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس بازار نفت و انرژی در باکو.
در واقع اگه بخواد آمریکا همون فشار حداکثری رو با تحریم کردن شبکه‌های دورزنی صادرات نفت ایران یا نفتکش‌ها تحریم بکنه، چندان به جایی نخواهد رسید. چون ما وقتی با آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نگاه می‌کنیم، حدود 86% از نفتکش‌هایی که اقدام به بارگیری نفت ایران در سال گذشته کردن تحریم شدن، اما باز هم ما می‌بینیم که حجم تخلیه نفت ایران در بنادر چینی هنوز بالای 1,100,000 بشکه هست روزانه. حجم بارگیری نفت ایران هم درست افت کرده، اما باز هم 1,400,000 بشکه ایران بارگیری روزانه نفت داره. تنها کاری که میشه انجام داد اعمال تعرفه‌های 25% خودش کمک خواهد کرد، اما اگه بخوان جلوی صادرات نفت ایران رو بگیرن بایستی مثل ونزوئلا محاصره دریایی بکنن. این هم به معنی اعلام جنگ به ایران هست.
آقای خاتین‌اوغلو، گفتین که اعمال تعرفه 25% امکان پذیر هست اگر چین نخواد بپذیره و زیر بار نره. برای پذیرفتن این تعرفه 25% چه اقداماتی از دست چین برمیاد؟
ببین، آمریکا درسته با چین دارن رقابت میکنن در بازارهای جهانی، اما باز هم بزرگترین شریک تجاری چین هست، بعد از اون کل اتحادیه اروپا در مقام دوم قرار داره. یعنی بازار آمریکا برای چین بسیار مهم هست و ما اگه صادرات کالا و خدمات چین به آمریکا را در نظر بگیریم، تقریبا میشه گفت حدود 40 برابر صادراتش به ایران هست، رقم عظیمی هست و هرگز ریسک اعمال تعرفه 25%ی رو به خاطر ایران نخواهد کرد.
آقای خاتون‌اغلو، الان ایران چقدر نفت روی آب داره در صورتی که آمریکا به صورت عملی و تمام و کمال وارد میدان بشه برای جلوگیری از فروش نفت ایران، ایران میتونه اون نفت روی آب خودش رو بفروشه و به نوعی زمان بخره؟
ببینین، اوایل سال گذشته میلادی ایران 75 میلیون بشکه نفت روی آب داشت. الان این رقم به 160 میلیون بشکه اوج گرفته. و اگر بارگیری نفت ایران هم متوقف بشه، حدود 4 تا 5 ماه ایران میتونه همین نفت روی آب رو تحویل چین بده.
آقای خاتون‌اغلو، در صورتی که آمریکا بخواد به صورت عملی حالا بیاد جلوی نفتکشای ایران رو و ترددشون و رفت آمدشون رو بگیره، چه ریسک‌هایی برای خود ایالات متحده و بازارهای جهانی داره این مسئله؟
مهمتر ریسکش اینه که قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی افزایش پیدا خواهد کرد به مقدار چشمگیری، چون شاید ایران عملاً نتونه تنگه هرمز رو ببنده، یعنی تنگه‌ای که روزانه 20 میلیون بشکه یا 20% از مصرف جهانی نفت از اون میگذره، اما میتونه با عملیات‌های مثل مینگذاری دریایی یا ایجاد مزاحمت برای نفتکش‌ها یا هدف قرار دادن برخی نفتکش‌ها این مسیر رو ناامن بکنه. این یکی از ریسک‌های مهمی هست که میتونه بازارهای جهانی رو هدف قرار بده. اما بایستی در نظر داشته باشیم که در سال گذشته 84% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی بازارهای آسیایی شده، از جمله 5 میلیون بشکه در روز راهی چین شده، حدود 2,300,400,000 بشکه راهی هند شده. اینها میشه گفت شرکای اصلی تجارت ایران هستن. اگه فقط 6% نفتی که از تنگه هرمز گذشته راهی آمریکا و اتحادیه اروپا مجموعاً شده، به همین خاطر من فکر نکنم که بستر تنگه هرمز حتی اگه ایران توانش رو داشته باشه هم عملی باشه، اما میتونه این مسیر رو ناامن کنه. به هر حال
آقای خاتون‌اغلو، معاون دیپلماسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در آستانه دور دوم گفتگوها میان تهران و واشنگتن گفته که به دنبال یک توافق هسته‌ای با ایالات متحده هستیم که برای هر دو طرف به گفته اون منافع اقتصادی و همراه داشته باشه، از جمله در حوزه‌هایی مثل انرژی، میادین نفت و گاز. آیا این امکان اصلا وجود داره که شرکت‌های آمریکایی بیان؟ این علاقه وجود داره در بین شرکت‌های آمریکایی که بیان و در بازار انرژی ایران سرمایه گذاری کنند؟
ببین، شرکت‌های آمریکایی در کشورهای همسایه ایران، چه اونایی که هزینه تولید نفت بسیار بالا هست مثل قزاقستان، چه اونایی که هزینه تولید نفت پایینه مثل عراق، عربستان، امارات، اینا مشتاقانه وارد پروژه‌های انرژی میشن. اما اینجا یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بایستی یه چشم‌انداز بلند مدت وجود داشته باشه تا یه شرکت وارد ایران بشه، حالا فرق نمی‌کنه اروپایی باشه یا آمریکایی باشه. ما نمونش رو در فاز 11 پارس جنوبی دیدیم. شرکت توتال فرانسه در این پروژه 5 میلیارد دلاری همراه با سی ام پی سی چین مشارکت کرد، حدود 50 میلیون دلار آوردن سرمایه گذاری کردن، اما وقتی تحریم ها آغاز شد، یعنی با آمریکا از برجام خارج شد، اینا مجبور شدن اون پول رو رها کنن و برن از پروژه، یعنی زیان کردن. و به همین خاطر میگم بایستی یه چشم‌انداز و بلند مدتی وجود داشته باشه، یه شرکت غربی بیاد در ایران سرمایه گذاری کنه، اون هم تنها و تنها از این مسیر میتونه عبور بکنه که ایران کل قضیه تنش ها با آمریکا رو حل کرده باشه.
عموی جاویدنام پدرام خالویی به رادیو فردا گفته که این نوجوان 15 ساله 19 دی ماه در سراح سیمین اصفهان بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینه‌اش جان باخته. پدرام خالویی متولد تیر 1389، دانش آموز پایه نهم و بازیکن رده نوجوانان تیم سپاهان اصفهان بود. در همین زمینه همکارم فرشته قاضی گفتگوی داشته با علی خالویی، عموی پدرام، در انگلستان.
رفتن که یکی از دیدار یکی از فامیلاشون که گویا مسن سال بوده تو این شرایط رفتن برش دارن بیارنش خونه. بر که میگردن میخوان سوار ماشین بشن، شلوغ میشه، اعتراضی ها میان داخل کوچه، مامور نیرو انتظامی گاز اشکاور میزنه. گاز اشکاور که میزنه دیگه اینا جایی رو نمیبینن. همون لحظه برادر و بچه برادر من که همراهش بوده با دایش، متاسفانه گاز اشکاوره که میزنن، بچه باباش از دید خارج میشه، میترسه، به دایش میگه بابام کجا رفت؟ میگه بابات الان میاد دایی، رفت سوار ماشین بشه ماشینو بیاره. تو این لحظه بچه میره به هوای پدرش، میگه من میرم با بابام بیا. همون لحظه اینی که برادر من توضیح داره، میگه همون لحظه یه نفر با فاصله 1.5 متری تیر مستقیم شلیک کرد به بچه من. میگه من بچه من دیدم جلوم افتاد رو زمین، من فکر کردم که ساچمه خورده، چون خود برادر منم ساچمه خورده بود، من فکر کردم ساچمه خورده، رفتم بچه رو بلند کردم دیدم غرق خونه. هرچی داد زدم که به پدرام بابا جواب منو نمیداد. گفتم بچه رو گذاشتم تو ماشین و بردمش بیمارستان. وقتی که رسیدم بیمارستان، تحویل بیمارستان دادم، بچه من فوت کرده بود. به دلایلی اینا ترسیده بودن که فردا بچه رو بهشون تحویل ندن، میبرنش خونه. جمعه شب بچه خونه بوده، شنبه صبح که میبینن دیگه به هیچ نتیجه نمیرسن و کسی برای اینا جواز کفن و دفن صادر نمیکنه، هیچ دکتری حاضر نمیشه که بیاد تو خونه برای اینا که جواز کفن و دفن صادر کنه، بچه رو مجددن ورش میدن میبرننش باغ رضوان، تحویلش میدن و اونجا یک هفته طول میکشه تا جنازه رو به اینا تحویل بدن. چرا؟ چون بهشون گفتن که ما باید کالبد شکافی کنیم روی جنازه و دلیل فوت رو عنوان کنیم. که من ازشون پرسیدم که مشکل برای جنازه پیش اومده و گفتن نه، جنازه صحیح و سالم بود، فقط از توی پاش میدن یه سوراخی زده بودن که همون سوراخ مالی دیگه، این که بخوان مثلا تیک پارش کنن یا جراحیش کنن و اینا نه.
کجاش گلوله خورده بود پدرام؟ گفتید که پدرش هم گلوله ساچمه‌ای خورده بود، یعنی توی همون
بله پدرش...
همون صحنه، همون موقعی که پدرام گلوله جنگی خورده چه جوری بود؟
ببینید اون لحظه‌ای که پدرام گلوله جنگی توی سینه‌اش خورده، یه تیر مستقیم زدن تو سینه‌اش، زمانی که زدن تو سینه‌اش دیگه غرق خون شده، افتاده رو زمین، که داداشم میگه وقتی من زبانی که بلندش کردم بچه من داشت تو دستم جون میداد. گفتم من فکر نمیکردم تیر جنگی خورده باشه. زمانی که رفت بیمارستان متوجه شدم تیر جنگی خورده.
گفتم خودش هم اونجا همون روز همونجا گلوله ساچمه‌ای خورده بود یا؟
بله بله، خودش هم همونجا تو همون لحظه گلوله ساچمه‌ای خورد. که من باش صحبت میکردم گفت 3-4 تا گلوله تو دستم بود که من دیگه انقدر که اوضاعم خراب بود دیگه دنبال درمون خودم نبودن، که اومده بودن خونه بالاخره خودشون در آورده بودن گلوله های ساچمه‌ای رو.
پیکر پدرام رو با چه شرایطی تحویل گرفتن؟ بعضی خانواده ها میگن که ازشون پول گرفتن، بعضی خانواده ها میگن گفته بودن بسیجی اعلام کنید، یا ازشون تعهد گرفتن که مثلا حرفی نزنن، سکوت بکنن. در مورد پدرام چطور بوده؟
در مورد پدرام من صحبت کردم، گفتن نه تعهدی از ما گرفته شد نه پولی از ما، ما پولی پرداخت کردیم، جنازه رو روز پنجشنبه تحویل گرفتیم و خاکسپاری کردیم و تو مراسم خاکسپاری هم هیچ مشکلی برای ما پیش نیومد. این حرفی بوده که برادرم زده.
و بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا خانواده وضعیتشون به چه صورتی بود؟ آیا تحت
الان ببینید بعد از این جریان تو همون مراسم بوده که حالا اون حالا چه ارگانی یا چه ستادی اومده بودن به اینا گفته بودن که آقا ما بچه رو شهید اعلام کنیم، که اینا همه مخالفت کردن، گفتن نه ما نمیخوایم همچین چیزی بشه، چون اصلا این یه بچه کوچیک بوده، از سیاست سر در نمی آورده، نه این وری بوده نه اون وری، و با این قضیه مخالفت کردن. در حال حاضرم که شرایط خانوادهشون خیلی بده، هم مادر هم پدر از لحاظ روحی خیلی خرابند، اصلا نمیتونن به زندگی برگردن، این هر جوری که درد خیلی بزرگه و هیچ کس نمیتونه درک کنه که الان اونو چه حالی دارن. امروز هم داداشم رفته بودن سر خاک پسرش و میگفت هر روز که من از اون محل رد میشم، از سرای سیمین رد میشم، وقتی میبینم که پسرم اینجا روی دستم مرد اصلا حالم بد میشه، میگه از اون محل انقدر بدم میاد به خاطر اینکه بچه من اونجا فوت کرد. و همیشه هم میگه من این صحنه ها رو تو فیلم دیده بودم که یه بچه تیر میخوره میفته رو زمین، باباش رو دستش میگه من بچه خودم رو خونالود رو دستم گرفته بودم، میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد. وقتی اینو میگی اصلا به هم میریزی، میگه بچه من تو دست من داشت خرخر میکرد، میگه وقتی بردمش بیمارستان بعد جنازه بچه‌م رو دستم بود، من نمیدونستم، فکر میکردم تا تیر جنگ، من فکر نمیکردم تیر جنگی خورده باشه، گفتم ساچمه خورده این بچه من، بچه من تو دست خودم مرد. گو هیچ وقت این صحنه رو فراموش نمیکنم. نمیدونم
در مورد خود پدرام میشه به ما بگید؟
خود پدرامو من متاسفانه آخرین باری که پدرامو دیدم خیلی کوچیک بوده، ولی از بچه ها از داداشام یا خواهرام که باشون در ارتباط بودم میپرسیدم، گفتن که بچه خیلی با ادبی بوده، درسش خیلی خوب بود و جز نوجوانان سپاهان بود و خیلی علاقه داشته به ریاضی، الان توی مدرسه اصلا هم کلاسیاش وضعیت خوبی ندارن، وقتی میبینن که پدرام تو اون کلاس نیست همه گریه میکنن، کسی حاضر نمیشه بره تو اون کلاس، میگن چون که پدرام نیست الان جاش خالیه، همه گریه میکنن. تا اونجور که من از مادرش شنیدم میگفت هم کلاسیش حاضر نمیشه دیگه رو نیمکت بشینه، میگه دیگه پدرام نیست، من اینجا دیگه نمیخوام درس بخونم.
علی خالویی عموی جاویدنام پدرام خالویی از جان باختن او در اعتراضات دی ماه برای ما میگفت. اما بر اساس گزارش‌های دریافتی از ایران موج بازداشت‌ها در پی اعتراض‌های خونین دی ماه همچنان ادامه دارد. در همین زمینه ارزیابی محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ رو بشنویم.
در واقع بازداشت‌ها از همون روزهای نخست اعتراضات شروع شد با تعداد بالا و پس از قطعی اینترنت تشدید شد و در هفته‌های پس از سرکوب خونین هم همچنان ادامه داشت. ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه خب شفافیت در سیستم قضایی نیست، ولی تخمین اینه که ده‌ها هزار نفر، حالا میتونه 50,000 باشه، 60,000 باشه، 40,000 باشه، در نقاط مختلف کشور دستگیر شدند. چیزی که میدونیم برای مثال در برخی از زندان‌ها تعداد زیادی به اونجا منتقل شدند، تعداد قابل توجهی به مراکز دیگر، بعضی‌هاشون حتی مراکز غیر رسمی تحت کنترل سپاه و وزارت اطلاعات منتقل شدند و در این حال در بین دستگیر شدگان تعداد قابل توجهی بودند که مجروح بودند و بدون رسیدگی بهداشتی، حتی بلافاصله قبل از قطعی اینترنت 17 دی ماه به خاطر داریم که مثلا در زندان شیراز حتی 2 بازداشت شده که مجروح بودند به دلیل اینکه رسیدگی بهشون نشد جونشون از دست دادن. ولی خب شرایط کلن نامناسبه و ما میدونیم که در بین این بازداشت شدگان کسانی هستند که میتونن در معرض خطر صدور احکام اعدام باشند، بدون دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل نیست. به طور کلی یکی از نگرانی‌های عمده ماست. در دوران مختلف ما شرایط مشابهی رو داشتیم، برای مثال اینکه خب در زندان‌ها چندین برابر بیش از ظرفیت زندانی نگهداری میشه یا بازداشت شده نگهداری میشه، این چیز جدیدی نیست و من فکر میکنم که این مسئله کمک میکنه که در واقع شرایط این بازداشت شدگان بسیار وخیم‌تر باشه. این که مثلا در یک سالونی که شاید ظرفیت 50 نفر رو داره تا 300 نفر نگهداری بشه، این وجود داشته و همچنان هم وجود داره. ولی خب همونطور که گفتم از مراکز غیر استاندارد هم استفاده میشه برای نگهداری بازداشت شدگان. جمهوری اسلامی داره برای ادامه بقا تلاش میکنه و در سیستم جمهوری اسلامی حفظ نظام مهمترین اصل هست و ما میدونیم که از اونجایی که قادر به حل مشکلات مردم نیستند و در واقع چیز مثبتی رو نمیتونن به مردم ارائه کنن، تنها کاری که میتونن بکنن ایجاد ترس و وحشت. در واقع یکی از نگرانی‌های ما صدور و اجرای احکام اعدام هست و بعد اینکه خانواده‌ها رو در ازای وثیقه‌های بسیار بسیار سنگین قرار میدن برای اینکه عزیزانشون رو با قرار وثیقه آزاد کنن. ولی خب ما با حکومتی سر و کار داریم که حاضر هست دست به هر کاری بزنه برای ادامه بقا. به همین دلیل این شرایط هم تا وقتی که اینا توانش رو دارن متاسفانه ادامه خواهد داشت، ولی مردم میتونن این هزینه رو برای جمهوری اسلامی بالا ببرن. برای مثال خانواده ها باید حتما پیگیری کنند، پیگیر باشند، سعی کنند که وکیل پیدا کنند برای عزیزانشون که در بازداشت هستند، هر روز مراجعه کنند، اینها اطلاع رسانی کنند. اطلاع رسانی خیلی مهمه، به خصوص درباره بازداشت شدگانی که اتهامات سنگین متوجهشون شده. و برای مثال وقتی که جمهوری اسلامی از محارب و افساد صحبت میکنه یا آتش زدن مساجد و قتل نیروهای امنیتی، اینها میتونه منجر به صدور احکام سنگین بشه. به همین دلیل مهمه که هم سعی کنند وکیل داشته باشند خانواده ها و همین که اطلاع رسانی کنند.
با اتمام ارزیابی محمود امیری مقدم در مورد بازداشتی های اخیر به پایان برنامه ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.